بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید بعد از نقل فرمایش امام و تحقیقی که امام فرموده بودن به اونچه که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه بیان کردن، که عرض کردم تقریبا چارچوبش همون فرمایش امام منتها با یک تغییراتی. خب ایشون عرض کردیم محتملات در واجب کفایی رو 5 احتمال دانستن، 3 احتمال رو رد کردن و 2 احتمال تقریبا قابل قبول بود که می‌فرمایند ما باید اقسام واجب کفایی رو بر اساس این 2 احتمال بررسی کنیم. در قسم اول که واجب کفایی یک فعل و یک مصداق بیشتر نداره، فرمودن هیچ کدوم یکی از این 2 احتمال جریان نداره. در نتیجه فرمودن باید در قسم اول یکی از این 2 راه رو اختیار بکنیم، مثلا در دفن میت، یا باید بگیم واجب کفایی هم مثل واجب تخییریه، همانطوری که در واجب تخییری احدهما متعلق وجوبه، در واجب کفایی هم احد المکلفین متوجه است برای تکلیف، کمان که امام اختیار فرموده. بله بله، احد المکلفین همون احدهمای لاب متابعید آقای خویی فرمودن احدهمای لاب اینه به نحو صرف الوجود مکلف. امام تفکیک کردن، میگن احدهما هست اما صرف الوجود مکلف نیست، که حالا باز هم دیروز فرقش رو عرض کردیم هم امروز هم اشاره میکنم. پس ببینید میفرمان در قسم اول یا باید طابقا نعل به نعل واجب تخییری حرف بزنیم، یا مسئله اشتراط رو مطرح بکنیم، بگیم تکلیف مشروط است به این که هر کدام مکلفن، مشروط به این که دیگری فعل رو نیاورد. اما در قسم دوم اونجاییست که این طبیعت مأمورون بها دارای افراد متعدده، مثل نماز میت افراد متعدد داره، منتها این جایشون دیگه اون تفصیلی که امام رضوان الله تعالی علیه دادن که اون فرد دیگر یا مبغوز است یا لیس به مبغوز ولا مطلوب، او رو ندادن. می فرماین که مصادیق متعدده، اما اون چه که غرض مولا باش محقق میشه یکی از این مصادیقه، یعنی یکی از این مصادیق اون مصلحت لازم الاستیفا رو داره اما مصادیق دیگه نداره. مثالم میزنن به همین صلات بر میت. خب باز به همون سبکی که در قسم اول میفرمان اون 2 احتمال قوی در باب واجب کفایی رو بیایم اینجا مطرح کنیم. احتمال اول که بگیم واجب کفایی صرف الوجود از مکلفه، میفرمان اینجا عقلایی نیست، اینجا بخواد صرف الوجود از مکلف رو عرض می شود که متوجه تکلیف بکنه عقلایی نیست، چون فرض اینه با یک فرد صرف الوجود ممکنه یه فرد باشه، ممکنه پنج فرد باشه، ممکنه ده فرد باشه. خب چه نیازیه؟ یعنی یک لغویتی در کاره، یه لغویتی در کاره که یه چیزی که غرض مولا با یک فرد تحقق پیدا میکنه ببره توی قالب کلی. این قالب کلی هم مصادیق متعدد داره. میفرمان عقلایی نیست. عرض میشود در رو احتمال دوم که همون احتمال مرحوم آقای بروجردی بود، خب رو اون احتمالم باز باید همه مکلف باشن، منتها مباشرت شرط نیست. میفرمان باز اینجام لغویت لازم میاد. در نتیجه میفرمان در قسم دومم هیچ کدام یکی از این دو احتمال قوی قابل جریان نیست. خب چه کار باید بکنیم؟ میفرمان یکی از اون دو راهی که در قسم اول مطرح کردیم این همون را باید همینجا مطرح کنیم. یعنی قسم دومم یعنی صلات میت مثل دفن میت، یا باید بگیم مثل واجب تخییری احد المکلفینه، یا باید مثل او بگیم، یا احد المکلفین غیر معین، البته نه به قید غیر معین، عنوان احد المکلفین. که عرض کردم احد المکلفین با صرف الوجود از مکلف فرق داره. احد المکلفین مصداقش یه نفره، یه نفره مثل عام بدلی، اطلاق بدلی، یه نفره. اما صرف الوجود قابلیت انطباق بر دو با هم، پنج نفر با هم، ده نفر با هم، این هم میشه صرف الوجود. بله احد المکلفین هم یه عنوانیست در عرض او، درسته. من به الکفایه بیش، ولی اونی که محقق غرضه چیه؟ اونی که محقق غرضه آیا صرف الوجود مکلفه یا یه مکلفه؟ نه اون که اون حرف اصلا او رو نباید با اینجا مخلوط کرد. او عرض میکنم که در جهادم هر کسی در مقابل یه کافری قرار میگیره، مثلا مخصوصا در زمان قدیم. علی ای حال این چنینه. حالا اجازه من مطلب رو دنبال بکنم. عرض میکنم که باقی میمونه قسم سوم. بله اجازه من عرض میکنم، بذارید من حرف رو عرض بکنم. باقی میمونه قسم سوم. قسم سوم یعنی یک طبیعت مأمورون بها مصادیق متعدد داره، ولی فرض بکنیم که اونچه که محصل غرض از صرف الوجوده، نه فرد، یک نفر، یه نفر هم یکی از مصادیق صرف الوجود میتونه باشه، ولی فرد به ما انه فردون، احد به عنوان انه احد، این درش غرض نیست. غرض در صرف الوجوده. میفرمایند که عرض کردم این فرق بین احد المکلفین و صرف الوجود از مکلفین که عرض کردیم بین امام و آقای خویی اینجاها جدایی میفته. آقای خویی میفرماید واجب کفایی احد المکلفین لا به عینه به نحو صرف الوجود، صرف الوجود از مکلف. یعنی حالا میتونیم بگیم مرحوم آقای خویی بین صرف الوجود از مکلف و احد المکلفین فرقی نگذاشته، اما امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم والد ما رضوان الله علیه، اینا بینش فرق گذاشتن. میفرمان صرف گای اوقات غرض در احد المکلفی منتها غیر معین، خود یک نفر اگه انجام داد تمام غرض مولا انجام میشه. اما گاهی اوقات غرض در سلف الوجوده، یعنی اگه یه نفر انجام داد غرض واقع میشه، اگه ده نفرم با هم انجام دادن غرض واقع میشه. بگیم آقا حالا در نماز بر میت دفعتن، بگیم اینجا صرف الوجود از نماز میت مقصود برای مولاست، منتها صرف الوجود از مکلفش، نه صرف الوجود از خود فعل. والد ما میفرماید این قسم سوم اصلا مثال نداره، مجرد یک فرضه. یعنی اون چرا که امام به عنوان قسم رابع فرمودن، ایشون میفرماید ما در شرع برای این مثالی نداریم، این فقط مجرد یک فرضه و بحث رو این چنین تمام میکنن. حالا ببینید، پس قدر مشترک بین نظریه امام و نظریه و مختار مرحوم والد ما این شد که اون قسم سوم که مثال نداره، در بقیه اقسامم باید بگیم که مکلف احد المکلفین است لا بعینه یک، و بین احد المکلفین لا بعینه و عنوان صرف الوجودم فرق وجود دارد دو. صرف الوجود از مکلف، یعنی بین امام و نائینی و مرحوم آقای خویی همینجا جدایی اتفاق میفته، اما نائینی و مرحوم آقای خویی صرف الوجود از مکلف با احد المکلفین رو یکی گرفتن. حالا این برداشتی است که ما داریم از کلمات اینها. حالا باید چی؟ چرا؟ احد المکلفین غیر معین، منتها نه به قید غیر معین. آقای خویی فرمود قید غیر معین، بعد فرمود اینم وجودم داره، وجودم داره. و عرض میکنم فرمود اونی که استاد ما اصفهانی فرموده فرد مردد وجود نداره، امام خواستن اینجا یه خود مسئله رو از موضوع فرد مردد هم خارج کنن، بگن احد المکلفین به حسب تعلق تکلیف لابعینه، اما قید لابعینه درش نیست. فرمود اگه قید لابعینه رو بگیم دیگه در عالم خارج وجود نداره، در حالی که خود ایشون حالا الان عرض میکنم در تحلیل فرمایش ایشون. خب اینجا یک مطلب بسیار مهم وجود داره آیون، این هم به مرحوم امام هم به مرحوم والد ما توجه پیدا میکنه، چون هر دو بزرگوار خطابات قانونیه رو قبول دارن، مخصوصا مرحوم والد ما به تبع امام، چون نظریه خطابات مال امامه، ولی خیلی محکم و عرض کردم خیلی جاهای فقه هم ایشون میفرماید امام باید بر اساس خطابات قانونی فتواشون رو تغییر بدن، این مکرر در درس حجشون اینو میفرمودن. خب هر دو خطابات قانونی رو قبول دارن. این استدلالاتی که در کلام امام و مرحوم والد ما بود، یه رکنش این بود هر دو خواستن بگن آقا تعلق تکلیف به همه مکلفین یا نمیشه، مثل اونجایی که واجب کفایی یه مصداق داره، دفن المیت، خب این یه نفر میتونه انجام بده، چه معنا داره ما بگیم همه مکلفن؟ این معنا نداره. انبعاس، اجازه بفرمایید، انبعاس الجمیع فرمودن لا یمکن. در قسم دوم که مصادیق متعدد داره فرمودن انبعاس الجمیع ممکنه، اما لغوه، نیازی نیست، چون با یک دونش غرض مولا واقع میشه، مخصوصا اگر اون فرد دیگر مبغوض باشه که اصلا انبعاس معنا نداره، لا مطلوب ولا مبغوض بازم انبعاث معنا داره و لغوه. عرض ما اینه، این حرفا در فرضی است که ما اولا حقیقت تکلیف رو بس بدونیم. خود امام حقیقت اصلا یکی از آثار خطابات قانونیه این است که ما دیگه چیزی به نام بعث و انبعاث نداریم اصلا، چون وقتی مکلف مطرح نیست نه بعثی وجود دارد و نه انبعاث. بله فرمود بعث قانونیه، یه بعث کلی قانونیه. خب پس این فرمایشات دیگه مجالی براش وجود نداره و این خیلی نکته مهمیه که حتما باید این نظریه رو با نظریه خطابات قانونیه دنبال کنیم. بله آقای بروجردی که خطابات قانونیه رو قبول نداشت فرمود میگم همه مکلفن اما مباشرت شرط نیست. مرحوم اصفهانی که خطابات قانونیه رو قبول نداره فرمود میگم همه مکلفن ولی وقتی یه نفر آمد غرض رو محقق کرد موضوع برای بقیه از بین میره. یادتون هست که انشالله در ذهن شریفتون هست ما این بحث رو چگونه داشت دنبال کردیم. اول نظر آخوند رو گفتیم، بعد نظر مرحوم اصفهانی رو گفتیم، بعد محتملات رو یکی یکی بررسی کردیم، در اثنائش نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و اینها رو مطرح کردیم تا به اینجا رسیدیم، من نظر مرحوم امام و مرحوم والدمون. خب میخوام عرض بکنم و نظر مرحوم آقای بروجردی میخوام عرض بکنم که پس ببینید یکی از جاهایی که خطابات قانونی اثر داره اینجاست. یعنی الان باید از امام سوال بکنیم شما که قائل به خطاب قانونی هستی باید برای واجب اصلا چرا میگید احد المکلفین؟ اصلا کلمه مکلف رو نباید بیارید. کسی که قائل به خطابات قانونی است نه احد معین نه احد غیر معین نه مجموع من حیث المجموع و نه استغراق، همه اینا میره کنار چون پای مکلف دیگه در کار نیست. شما وقتی خطاب قانونی شدی یعنی دیگه قیچی کن مکلفی نداریم، اون وقت باید واجب کفایی رو چی معنا بکنیم؟ اون وقت هیچ راهی وجود نداره جز این که بگید واجب، حتی صرف الوجود از مکلف. ببینی در روی مبنای خطابات قانونیه حتی صرف الوجود مکلف معنا نداره، نه احدی نه معین نه غیر معین نه مجموع نه استغراق نه صرف الوجود از مکلف. بله میتونید بگید آقا در واجب کفایی، واجب کفایی اون نیست که به صرف الوجود از فعل تعلق پیدا کرده، یعنی همون فرمایش مرحوم آقای بروجردی که صاحب، حالا عرض بکنم خدمت شما، صاحب عرض میشود که جواهرم از حرفهاش همین استفاده میشه. اولا یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنیم، گاهی اوقات تا میگیم واجب کفایی، خب دفن میت، تجهیز میت، تغسیل میت، خب میگیم بعد مثال دیگه میگیم همین هاست دیگه. خب جهاد، جهادم واجب کفاییه، امر به معروف. ما یه وقتی توفیق داشتیم و خدا باز قسمتمون بکنه بحث آیات الاحکام رو داشتیم، یه وقتی هم آیات الاحکام مربوط به امر معروف رو تا یه اندازه‌ای بحث کردیم، شاید 10-12 جلسه شد مثلا، از آیات بیشتر بود، از آیات قرآن استفاده کردیم، امر معروف و نهی از منکر اونم واجب کفاییه نه واجب عینی. خب اما مرحوم صاحب جواهر اونطوری که من در دوره قبل نقل کردم آدرس های متعددی هم از صاحب جواهر من دادم، 37 مثال میزنه برای واجب کفایی، یعنی در مجموع جواهر البته که خودش یه، حالا در جلد 12 صفحه 55، در جلد 17 صفحه 222، در جلد 29 صفحه 14، در جلد 9 صفحه 74، باز در جلد 12 صفحه همون 55 رو گفتم. بله خب ببینید آقایون، میخوام این عرض بکنم، پس اولین نکته رو فرمایش امام اینه، این با مبناتون سازگاری نداره. این تفسیر برای واجب کفایی در اینجا که بگیم احد المکلفین، این با مبناتون در باب خطابات قانونیه سازگاری نداره. تکلیف داریم بله نداره، یعنی خطابش مکلف نیست. نه، مکلف باید امتثال بکنه، ولی تکلیف توجه ندارد به مکلف. بله مکلف. ما که حالا میخوام این عرض کنم، یه لحظه یه خورده تأمل بفرمایید. ببینید ما وقتی کلام، نکته دوم، وقتی کلام مرحوم، پس روی این مبنا اگر از ما سوال کنید رو مبنای خطابات قانونیه واجب کفایی یه تفسیر داره، اونم همین تفسیر صاحب جواهره، بگیم که اونجایی که غرض اصلا به فعل تعلق پیدا میکنه، من دون مکلفن، یعنی من دون مکلفن خاص، حالا مباشرت لازم نیست، بلکه اگر غیر انسانم انجام داد. قبلا عرض کردیم بعضی از واجبات کفایی اینطور اگر غیر انسانم انجام بده تحقق پیدا میکنه. بذارید من حرفو بزنم. عرض میکنم که اما نکته دوم در همین جواب فرمایش آقای هاشمی، ما وقتی کلام اصفهانی رو میخواستیم نقل کنیم، مرحوم محقق اصفهانی مقدمه ای ذکر کرد. اون مقدمه این بود که هر حکمی و هر انشایی و هر تکلیفی سه تا رکن داره: مکلف، مکلفون به و مکلف. و یه استدلال عقلی آورد. ما اونجا اشکال کردیم، ایشون خلط بین تکوین و تشریع داره و آمد تشبیه کرد به مسئله چی؟
حرکت.
احسنتم. به حرکت، که هر حرکت یه محرک میخواد، یه متحرک میخواد، یه ما به الحرکه میخواد، یه ما الیه الحرکه. چهار رکن داره در باب حرکت. گفتیم این قیاس تشریع به تکوینه. چی گفته در باب تشریع همه جا باید پای مکلف در کار باشه؟ در بعضی از تکالیف هست، در بعضی از تکالیف نیست. میگیم آقا در دفن میت، عرض میکنم که اگر یه دستگاهی این میت رو برداره دقیق دفن بکنه، این لحدها رو هم بچینه دقیق تمام بشه، خب چه اشکالی داره؟ خود کفن میت که الان دستگاه این کار رو دارن میکنن دیگه، با دستگاه لازم نیست مکلفی باشه انجام بده. خب ما گفتیم اون قاعده رو انکار کردیم. حالا ببینید، بله موضوع داد نداره دیگه. نه همه قبول نداره، نه خیلی. عرض میکنم که اجازه بفرمایید. ببینید یک نظریه‌ای در همین واجب کفایی که این تو کلمات امام و دیگران نیامده، فقط تو فرمایشات مرحوم آقای صدر به عنوان نظریه چهارم آمده، که اصلا ما در واجب کفایی مکلف نداریم. ایشون هم با همین برهانی که مرحوم اصفهانی آورده، اصلا پیداست برهان از ایشون هم گرفته، با همین برهان رد میکنه که مگر میشه بحث و انبعاث و اینها مکلف نداشته باشه، باید مکلفی باشه ذمه‌اش مشغول بشه و این حرفا. پس این نکته دوم در اینجا. حالا نکته سوم، با قطع نظر از این مبنایی که امام دارن، آیا احد المکلفین، با قطع نظر از اون مبنا، حالا فرض کنیم یک کسی خطابات قانونی رو قبول نداره، مثل مشهور. آیا احد المکلفین میشه به عنوان مکلف مطرح باشه؟ میگیم بله، به نظر ما مانعی نداره، مثل واجب تأخیر چه اشکالی داره؟ فقط تنها کسی که گفته بین واجب تأخیری و مانع‌نفی فرق وجود داره باز مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی علیه. ایشون در کتاب بحوث فی الاصول در جلد 2 صفحه 428 میفرماید بین این که ما در واجب تأخیری بگیم متعلق وجوب احد الفعلین و در واجب کفایی بگیم مکلف احد المکلفینه فرق وجود داره. میگه در اولی ممکنه. چرا؟ میگه در اولی مطلوب در طرف متعلق ایجاد مطلوب به جعل تکلیف به داعی النحوه. میگه شما یه آدمی هست اونجا، به او میگیم یا این فعلو انجام بده یا این فعلو، در او داعی ایجاد میکنید شما، در مکلف، در واجب تأخیری مثل خصال کفاره. و قدح الداعی یعنی انقضاء الداعی، ایجاد الداعی نحو احد الفعلین او الافعال، میفرماد معقولم. اما وقتی میگیم احد المکلفین فالقرض و تشغیل و ذمتهی به تکلیف، شما میخواهید ذمه احد المکلفین رو مشغول کنید، میگن در اینجا 4 احتمال داره، هر 4 احتمالش باطله. 1، بخواید عنوان احد بگید ذمه‌اش مشغوله، میفرماد فهو لغوون از لیس له ذمتون کین شغلو به. احد یه عنوانه، عنوان که ذمه نداره. انسان عرف و عقلا برای او اعتبار ذمه میکنه، ولی بگیم آقا احد 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 یه مفهومه، مفهوم که قابلیت اعتبار ذمه نداره. 2، بگیم آقا میگیم احد، احد آینه مصداقه، کل فرد من المکلفین به اعتبار اینکه مصداق برای احد ذمه‌اش مشغوله. میفرماد خب این که بر میگرده به اشغال ذمه همه مکلفین باز. فهازا خلف و وحدت تکلیف. یه حرفی رو آقای خویی زدن، اینا رو دیگه من دارم یادآوری میکنم و تقاضا میکنم اینا رو خوب به زنگاهای مطلبه ولی که ما رد کردیم. آقای خویی فرمودن جایی که وحدت الغرضه یک خطاب بیشتر نیست، یک اشتغال ذمه بیشتر نمیتونه باشه. ایشون هم همین رو تبعیت کردن. اینم 2، بگیم احد معین ذمه‌اش مشغوله، اینم باطل، ترجیح بلا مرجعه. 4، بگیم احد مردد، فرمودن احد مردد هم که وجود نداره. پس ببینید میفرماین، حالا ما اینو میذاریم کنار فرمایش امام، بگیم آقا این نقدیست بر فرمایش امام. اگر ما بخوایم بگیم احد، این احد المکلفین، عرض میکنم که تکلیف متوجه او بشه، 4 احتمال داره، ایشون فران 4 احتمال باطله. حالا ببینید ما با دقتی که در فرمایش امام کردیم و دیروز توضیح دادیم، امام باب اشتغال ذمه تکلیف همه رو میبنده. 1، میاد رو عهد المکلفین. 2، عهد المکلفین یه مصداق داره، همون مصداقی که میاد انجام بده همون ذمه‌اش مشغوله. اگر همه ترک کنن اسناد ترک به همه وجود داره، همه عاصین. حالا خوب شد این رو فرمودید، من عرض بکنم از فرمایش امام. این نکته رو آقای من عرض بکنم، شما قضاوت با شما، از فرمایش امام استفاده کردیم. این که یکی از خصائص واجب کفایی مسلم گرفتن که اگر همه با هم آوردن همه ممتثلن، قبول نداره امامی رو، ولو تصریح این مطلب نکرده، تصریح نداره. منهاج الوصول بخونی تصریحشونو. اون تو فرض رابع فقط، تو در اون فرضی که یمکن، یمکن تصوره، ولی در اونجایی که احد، در اون یمکن میفرماد، اونجایی که، اونجایی که فرض کنیم مولا صرف الوجود از طبیعت فعل یک و صرف المکلف از مکلفین، صرف المکلف، من دارم رو قول احد دارم عرض میکنم. ببینید گفتیم صرف الوجود از مکلف ملازمه با اشتغال ذمه همه مکلفینه، او درسته، ولی در احد دارم عرض میکنم. بنابر این که ما در بعضی از اقسام، حالا بگیم سه قسمی که امام فرمود یا اون دو قسمی که مرحوم والد ما گفتن، اصلا مرحوم والد ما گفتن مرحوم قسم سوم مثال نداریم ما، اما اون دو قسمی که گفتیم باید بریم احد المکلفین، احد المکلفین رو حتی استدلال آورد امام که ذمه همه مشغول نیست. خب وقتی ذمه همه مشغول نیست، اگه همه با هم بیان بیارن به چه ملاکی همه امتثال کردن؟ این یا باید اشکال بر امام باشد یا باید امام بگه نخیر، نحنو نلتزم به آزا. ظاهرش این است که در اون اقسامشون ملتزم به این مطلب میشه، ایشون در اون اقسام ملتزم میشه. حالا ما در جواب از آقای صدر بگیم آقا احد یک، احد المکلفین به نحو مصداقی قبول داریم، بر عنوان کسی ذمه رو مترتب نمی کنه، اعتبار نمی کنه. دو، اما این که گفتید که لازمش نیست که همه ذمهشون مشغول بشون، نه، امام میفرماد ذمه همه مشغول نیست، اون کسی که بالاخره میاره ذمه او مشغول بوده، تمام، و غرض محقق میشه، با انجام او غرض محقق میشه. حتی اجازه بدید عذر میخوام بگم روی این تحقیقی که امام فرمودن، دو تا خصیصه از خصائص مهم واجب کفایی که معروفه کنار میره، دو تا خصیصه. یک، اینی که اگر همه با هم بیارن همه ممتثلن، باید امام ملتزم بشه که اگر همه نماز میت خوندن یه نماز محقق قرضه، از این نمازها یک، مثلا بگیم اون کسی که زودتر از همه گفت الله اکبر، اما بقیه نمازها صلات بر میته، تفضلن هم شاره ثواب میده، ولی اونا دیگه در تحقق غرض مولا دخالت نداره. و واقعش هم حالا جی خطاب نکره، یجب و دفن المیت، یجب و صلات علی المیت، کجا؟ خب بدتر دیگه، بدتر دیگه، نه بد لا به شرط، اما اون فرد دیگه نه مطلوبه نه مبغوض، یعنی او در غرض مولا دخالتی در نه، در جهاد به شرط لاست، آقای فیروز سوار در جهاد به شرط لاست، اما در صلات میت بقیه لا مطلوب ولا مبغوض. لا مطلوب من حیث دخالتی فی الغرض، من حیث دخالتی فی الغرض. ببینید ما از فرمایش امام استفاده میکنیم، یک، این که ذمه همه مشغول باشه هر رو باطلیه، آمدن یعنی سنگ بنا رو گذاشتن همه آقایون رو گیر انداختن که آقا باید واجب کفایی رو یه جوری معنا کنیم که همه خصائص ثلاث درش باشه. دو، این که بگیم اگر یکی انجام داد از ذمه دیگری ساقط میشه، یعنی چی؟ این اولا خودش یه معنی معقولی نداره. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. و از اون ور حالا به قرینه این آیه عمل عبادی دیگه هم موجب سقوط ذمه دیگری نمیتونه بشه. یعنی چه؟ یکی حالا اون حرف دیگه یه. خیلی خوب اجازه بدید. پس یعنی اصلا وقتی کسی انجام داد معلوم میشه ذمه او مشغول نبوده، نه اینکه ذمه‌اش مشغول بود و این فعل موجب شد که ذمه او بری شود. نه آقا، این واجب کفایی بوده، اون کسی که اومد انجام داد ذمه همون مشغول به تمام. لذا به نظر ما این خصیصه دومم فقط رو مبنای امام در واجب کفایی یک خصیصه باقی مونه و اون است که اگر همه ترک کردن همه عاصی هن. چرا؟ چون یک واجب ترکش استناد به کل پیدا میکنه. چون ترکش استناد به کل پیدا میکنه همه عاصی هستن. والحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله.